الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب غلوبنا على الغاثم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجرين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب الأعظم الفداء. اللهم أحجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در صحت و بطلان عهد فضولی بود، باید شد که نظر مشروط صحت عهد فضولیه. عبارت کتاب رو تو کجا خوندیم؟ بسیار ما حسن ادله کتاب حال بیان شد صحت عقد فضولی بود. ادله قائل به بطلان عقد فضولی شدن حسن مشهور عقد فضولی رو صحیح بدونن. اونهای که قائل به بطلان شدن استدلال کردن به آیه شریفه تجارت انکرار که آیه می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انکرار منکم. این ادای دقت بفرمایید، این آیه شریفه خیلی مباحث گسترده‌ای داره که کیفیت اصلا دلالت آیه. ما چون اوائل بحث خیلی ماده نیاز نبود، در اونجا خیلی به اجمال آیه رو بررسی کردیم. حالا امروز یه مقدار یه کمی بیشتر بحث می‌کنیم به میزانی که عبارت کتاب رو لازم باشه باز کنیم و الا اگه قرار بشه خصوصیت آیه رو حداقلش هم توضیح بدیم، شاید بشه جلسه حداقل وقت بخواد بگیره. یک دو تا اصطلاح رو توضیح بدم چون ممکنه نمیدونم در بحث ادبیات همین بحث نرسیده باشید. ما در بحث استثناء دو تا اصطلاح داریم، میگن استثناء یا مفرقه یا غیر مفرقه. استثناء مفرق او استثنایی که مستثنا درش ذکر نشده باشه، فقط مستثنا آمده باشن. مثل که بگید ما جا انی الا زیدون، نیامد در پیش من مگر زید. خب اینجا باید یه چیزی رو در تقدیر بگید، بگید ما جا انی احدون الا اینکه زید آمد، ما جا انی الا زید. خب اینجا مستثنا ذکر نشده. استثناء به طور متعارف باید هم مستثنا داشته باشه هم مستثنا داشته باشه. مثل که میگید اکرم القوم الا مثلا الا العلماء، همه مردم رو مثلا، یا اکرم العلماء الا النحلیین، همه علما رو اکرام کن مگر علمای نحلی، یا اکرم العلماء الا الفساق منهم، همه علما رو اکرام کن مگر فاسقین رو. خب الان فساق جزء علمای ان مستثنا ذکر شده و مستثنا از مستثنا در حکم خارج شده. حالا اگر آمدیم یه جای مستثنا ذکر نشود، این چه استثنای مفرق؟ اگر مستثنا ذکر شده بود میشود غیر مفرق. مجموع عموم در عموم موارد استثناء، استثنای غیر مفرقه. یه اصطلاح دیگه هم در مورد استثناء داریم، استثنای منقطع و استثنای غیر منقطع. استثنای منقطع و استثنایی که خوندید اینها رو، استثنای منقطع و استثنایی که مستثنامین جزو مستثنا جزو مستثنامین نباشه. مثل که میگن جا عن القوم الا حمارا، همه قوم آمدن مگر یک دونه اولاغ نیومد. خب معلومه که این اولاغ جزو مستثنامین نیست، به این معناست که قوم نیامدن ولی یک دونه اولاغ آمد. این استثنا رو بهش میگن استثنای منقطع، یعنی استثنایی که مستثنا جزو مستثنامین نیست. ولی عرضم خدمت شما خیلی استثناهای هم مستثنامین های هم غیر منقطع ان منقطع نیستن، یعنی عموم استثناهایی هستن که مستثنامین جزء مستثنا هست. مثل که شما همون مثال زدیم، مثل که میگیم اکرم العلماء مثلا الا الفساق منهم، علمای فاسق هم جزء علما هستن. خب هر جا استثنای ما استثنای منقطع باشه، حتما باید او استثنایی که استثناء منقطع همه غیر مفرق هم هستن. یعنی وقتی استثناء منقطع که مستثنامن حتما توی کلام ذکر شده باشد و الا در مواضیع مستثنامن ذکر نشده باشد، شما حق ندارید یه مستثنامنی رو در تقدیر بگیرید که مستثنا جز مستثنامن نباشد. اگه یه دور آمد گفتش که جاءنی ما جاءنی الا حمار، کسی پیش من نیامد مگر یک الاغ، شما حق ندارید مستثنامنش رو قوم در تقدیر بگیرید که بعد بگید استثنای منقطع شده. باید اون چیزی که در تقدیر میگیرید مثلا یک عنوان عام میباشه که شامل حمار هم باشه، مثلا مثلی که ما جاءنی احد الا حمار، کسی پیش من نیامد مگر بگید مگر یک حمار. پس بنابراین تمام استثناهایی که منقطعن غیر مفرق هم هستن. حالا به این کار نداشته باشید، این دو تا اصطلاح را از استثناء یاد بگیرید کافیه. اون چیزی که برای ما بیشتر مهمه اینجا استثناء منقطعه. میگن استثناء یا متصل یا منقطعه. استثناء متصل او استثنایی که مستثنا من جزء مستثنا جزء مستثنا منه، از افراد و زیر مجموعه مستثنا منه مثل عمومیشون. اگر نه مستثنا یه چیزی بود که جزء افراد مستثنا من نبود، عرضم خدمت شما این میشود استثنای منقطع. استثنای متصل دیگه نیست، استثنای منقطع. خب تو آیه خوب دقت کنید، آیه وجود مختلفی ذکر شده برای وجه ترکیبیش و معنایی که از آیه میشه برداشت کرد، ولی ایشون دو وجهش رو بیان کردن، دو وجه مشهوری که بیان میکنن، این رو بیان کنیم. آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو در بینتون به باطل نخورید، الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، مگر اینکه تجارت عن تراض باشد. سوال کردی که در آیه مستثنا منه چیه؟ میگه آقا مستثنا من معلومه دیگه، مستثنا من باطله. میگه اموالتون رو بینتون به باطل نخورید، یعنی به این سببهای باطلی که در بینتون وجود داره نخورید. باطلهای عرفی، همین مواردی که در عالم خارج عقدهایی که این سببهایی که سبب باطله، مثل قماره، مثل دزدی، مثل سرقه، همین موارد اینجوری که سرقت و قمار و اینا که مثلا باطل باشه. البته گفتم قمار ممکنه باطل عرفی نباشه، زور مال دیگری رو گرفتن، مثلا کم فروشی، زیاد فروشی، به این جور موارد اموالتون رو نخورید، الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، مگر اینکه تجارت از ترازی شما باشد. سوال، تجارتا عن تراض جز موارد باطله، جز اسباب باطله نیست؟ این چه استثنای منقطع. اگر بخوایم مستثنا من رو باطل بگیریم میشه استثنا منقطع. اینجوری معنی میشه اموالتون رو در بینتون به باطل نخورید، ولی اموالتون رو به تجارت عن تراض مصرف بکنید. به باطل نخورید، به تجارت عن تراض مصرف بکنید. این میشود استثنای منقطع. خب اگر بخوایم اینجوری معنی بکنیم، خب حالا میخوایم ببینیم یه معامله انجام دادیم، این معامله معامله انترازی نیست، معامله که طرف مقابل رضایت نداره، یه بیعی رو انجام دادیم ولی این بیع رو طرف رضایت نداره، این معامله میشود صحیح یا میشود باطل؟ به چه دلیلی؟ خب به چی تمسک کردید؟ نه استثنا نیست دیگه، استثنای اگر استثنا رو استثنای منقطع گرفتید دیگه نمیشه به استثنا تمسک کنید. آیه چی میگه؟ آیه میگه که آیه میگه آقا اسباب باطل خوردنش حرام، تجارت انتراز میشود حلال. همین درست شد؟ حالا عقد بدون رضایت حلاله یا حرامه؟
حرام.
چرا؟
تجارت
انتراز حلال میشه. خب تجارت اصلا اسباباتون شما بذارید کنار، روایت میگه آقا با تجارت انتراز بخورید. شما میخواید بگید تجارت انتراز نبود حکمش چیه؟ اینجا به چی تمسک کردی؟ مفهوم چی؟
اگر تجارت
نه مفهوم چی؟ مفهوم هست ما رو استثنایه، باید انمای چیزی بیاد. خوب دقت کنید، یه موقع شما میگن که آقا اعتق رقبتا، درسته؟ یا مثال بهتر بزنم، اکرم العلماء العدول، علماء عادل رو اکرام کن، درسته؟ خب حالا سوال سر اینه، من میخوام ببینم که اگر انما اومد قبلش گفت فقط علماء عدول اکرام میشوند، خب اینجا میگم آقا انما دارت بر حرف میکنه پس حتما باید بگیر عدول باشه. اگر یه عدات حرف دیگه آمد مثل عدات شرط آمد،
اذا کان العالم عادلا فاکرمه. اینجا به چی استناد کردیم؟ به مفهوم شرط. میگیم شرط مفهوم دارد، یعنی اذا لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه، فلا یجب اکرامه، نه که اکرامش نکن که حرامه، لا یجب اکرامه. خب این می شود مفهوم شرط. این لما عجز و عداف هست می شود مفهوم هست. ولی وقتی مولا میگه اکرم العلماء العدول، به چه مفهوم می خواهی تمثل کنید؟ این میشه مفهوم وضع. به مفهوم وضع تمثل می کنید که میگه اکرم العلماء العدول، میگیم آه غیر عادل ها، که میگیم غیر عادل ها دلیل بر وجوب اکرام نداریم. مفهوم وصف رو مشهور فقها نمی‌پذیرن مگر در مقام خصوصیتی وجود داشته باشد که دلالت بر مفهوم بکند، و الا مشهور نمی‌پذیرن. اگر در یه روایت اومد گفت اکرم العلماء العدول، این دلالت بکنه که علمای غیر عادل وجوب اکرام ندارن. یه نکته اینجا براتون توضیح بدم، عموما سالها مفهوم رو میخونن ولی هنوز از مفهوم این نکته اساسی رو متوجه نمیشن. ما که میگیم وضع مفهوم ندارد، به این معنا نیست که شما میگید آقا خب نسبت به علمای غیر عادل دلیل بر وجوب اکرام نداریم. چی داری میشه؟ چه دلیل داری میشه اینجا؟ براعت داری میشه، مجرای اصل براعته. ما نسبت به علمای غیر عادل دلیلی بر وجوب اکرام نداریم، براعت جاری میکنیم. شما ممکن هست که حصر رو بزنید. نها کنید تفاوت بینی که اکرم العلماء العدول مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد در ثبوت و عدم ثبوت و حکم نیست، چون ممکنه اونجا هم براعت همون نتیجه رو بده. تفاوتش اینه که اگر اکرم العلماء العدول بگید مفهوم داشته باشد، اگه یه جای آمد گفت اکرم العالم الفاسد، این دوتا با هم دیگه چی دارن؟ تنافی دارن. اگر مفهوم داشته باشه اکرم العلماء العدول داره دلالت میکنه که العالم الفاسق لا یجب اکرامه، العالم الفاسق لا یجب اکرامه، یعنی مفهوم ای معارضه میکنه با منطوق اکرم العالم فاسق، با هم تعارض دارن. ولی اگر آمدیم و گفتیم مفهومی ندارد، یعنی تو با هم دیگه هیچ تعارضی ندارن، لازم نیست در مقام جمع عرفی بریم دنبال جمع عرفی بگردیم، و اگر جمع عرفی نداشت بریم تو ابواب مرجحات و اینها تعارض رو بحث بکنیم، بریم بحث تعادل تراجیح رو بحث بکنیم. نخیر. پس بنابراین این که میگیم جمله مفهوم دارد، به این معناست که یک دلیل دیگه آمد حکم را ثابت کرد در اون فرض مخالف در فرض مفهوم، اونجا اینا با هم تعارض میکنن. و الا اگر آمد گفت اکرم العلماء العدول، شما شک کردید نسبت به حکم وجوب اکرام، خب اونجا ممکنه براعت جاری کنید. مفهوم هم داشته باشه حکم میشه عدم وجوب اکرام عالم فاسق، مفهوم هم داشته باشه براعت جاری میکنید نسبت به وجوب مثلا. ولی اگر ثمره اونجاست که اگر یک اکرم العالم الفاسدی داشته باشیم، اگر مفهوم نداشته باشه، براعت با دلیل تعارضی نداره دیگه. الاصل دلیل و حیث و لا دلیل دیگه. وقتی دلیل لفظ داره رابطه به اصل عملی براعت که نمیرسه، براعت در فرض شکه. میگه که هر وقت شک کردی رفع عن امتی ما لا یعلمون، آنچه را که نمیدانند شک میکنند. ولی شما اکرم العالم الفاسق حکم را روشن کرد، شما عالمی میدانی که عالم فاسق رو باید اتهام کنی. پس بنابراین در اون صورت براعت با این تعارضی نداره. ولی وقتی مفهوم داشته باشه و مفهومش گفت عالم غیر عادل وجوب اکرام ندارد، این با اکرم العالم الفاسق با هم دیگه چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. این بنابراین که شما بیاید بگید آقا استثناء استثنای منقطعه، یعنی مستثنامه رو چی بگیرید؟ بالباطل بگیرید. میگه اموالتون رو به اسباب باطل نخورید. خب یه جمله جداگانه برمی کنه، میگه قوم نیامدن جا ما جا عن القوم الا حمارا، نمیگه که قوم نیامدن مگر یکی از حمار که جزو قوم آمد، نه کار نداره. این میگه قوم نیامدن یه اولاقی هم اومد، دو تا حکم مستقل. میگه آقا به اسباب باطل نخورید، به تجارت انتراز بخورید. اصلا تجارت انتراز جز به اسباب باطلی که از اونها جدا شده باشه نیست. این در صورتی بود که شما مستثمر رو چی بگیرید؟ باطل بگیرید. ولی ادعی قائلن که مستثمر در جمله باطل نیست، بلکه استثناء از اکل مال شده. میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم، اموالتون رو بینتون نخورید، بین خودتون اموالتون رو نخورید. درست شد؟ خب بالباطل وش تعلیلی، حیث تعلیلی یعنی علت حکم، به منزله علت حکم. میگه به خاطر اینکه اگر اموالتون رو بینتون بخورید، این اکل مال هاتون میشود باطل. بعد میاد استثناء میکنه، میگه اموالتون رو بینتون نخورید مگر به یک وقت، ببخشید مگر به یک صورت، فقط به یک صورت بخورید، فقط در صورتی که تجارت عن تراض باشد. یعنی اگه تجارت عن تراض نباشد دیگه به هیچ وجه دیگر اموالتون رو بینتون نخورید. پس مستثنامه میشه اکل مال، لا تاکلوا اموالکم بینکم، بالباطل تعلیله، چون باطل میشه دیگه، چون بلا اثر میشه دیگه، بلکه به چی بخورید؟ الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، فقط در فرضی که تجارت عن تراض باشد اموالتون رو بخورید. این صورت میشود مفهوم بگید حسن، چون استثناء جز و عدات حسن به مفهوم استثناء هم از سکر میکنید. استثناء میشود متصل و استثناء هم درست میشه. اگرم اومد و یک عقد بدون رضایت بود، عقد بدون رضایت در ضمن مستثنامه باقی میماند. مستثنامه چی رو در بر میگیره؟ مواردی که اصلا تجارت نباشد و یا تجارتی باشد که انتراز بگید نباشد، هر دو تا در بر میگیره. میگه فقط تجارت های انتراز رو خارج کردم و تجارت عن غیر ترازن در تحت مستثنامه باقی میماند. این میشود استثنای متصل. خب این مقدمه رو مجبور شدیم بحث رو کار نکرده بودی توضیح بدم. پس ماحصل بحث چی میشه؟ ماحصل بحث این میشه که مستشکل اومده، مستدل اومده، استدلال کرده با آیه، میگه اموالتون رو بینتون بالباطل نخورید مگر اینکه تجارت انتراز باشه. پس یا به مفهوم وقت یا به مفهوم هست در مواردی که تجارت انتراز نیست، یعنی تجارت عن غیر ترازه، در این صورت سبب مباح برای عقل نیست، شما حق خوردن ندارید. در تجارت فضولی هم تجارت عن ترازی نبوده است، یعنی اون لحظه‌ای که داشتن تجارت رو انجام میدادن مالک مال هیچ رضایتی به این عقد نداشته است. این میشود غایت استثنای از دلیل. حالا روایت ما شروع کنیم. اما القول بالبطلان فاستدل لهو به عدت وجوه، قول به بطلان استدلال شده برای این قول به چند وجه. نذکر منها اول از تمسک به قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. آیه دلالت میکند به مقتضای مفهوم هست یا مفهوم وقت که توضیح دادم، اگر استثناء رو استثنای متصل بگیرید میشود مفهوم هست، اگر استثنای منقطع بگیرید میشود مفهوم وقت. دلالت رو چی میکند؟ اگر استثناء رو استثنای متصل بگیریم، میگه آقا به تجارت عن تراض بخورید، پس تجارتی که عن تراض نه تجارت عن غیر ترازه خارج است از تحت مستثنامه. دلالت می کند که غیر تجارت انتراز نکنید، میگه تمام موارد فقط تجارت انتراز خارج شده، پس غیر از تجارت انتراز جزء مستثنامه چیه؟ قرار دارد، جزء مستثنامه هست. خب پس دلالت می کند که غیر تجارت انتراز سبب مباح نیست، یا این که نه گفته تجارت عن تراز بخورید، مفهوم بحث میگه تجارتی که عن غیر تراز باشد دیگه صحیح نیست. اما تجارت لا عن ترازن یعنی تجارتی که عن غیر تراز باشد، تفاوت مشخص شد دیگه. اگر استثناء بگیرید کل مورد غیر مستثنامه جدا شده است، غیر از تجارت عن تراز، این شود استثناء، مفهوم استثناء. میگه بخورید، میگه آقا به اسباب میگه که اکرم القوم الا اکرم ما مثلا جاء القوم الا زیدن، پس در واقع اینجا کی مستثنا منه؟ غیر زید جز مستثنا منه، مستثنا میشود زید، غیر زید میشود جز مستثنا منه. ولی توی اکرم العلماء العدول اوتی که مفهومه میشود علماء غیر عادل، یعنی غیر وصف رو باید در نظر بگیرید. در استثناء مفهوم می شود غیر مستثنا، مستثنا در وصف می شود غیر صفت، یعنی موصوفی که صفت را ندارد. این عبارت رو میخوام درست کنم براتون. اگر شما آمدید گفتید اکرم العلماء العدول، مفهومش می شود العالم، بگید غیر العادل. ولی اگه گفتید اذا کان العالم عادلا فاکرمه، این یعنی چی؟ یعنی جز این موارد، یعنی اذا لم یکن یم یکن العالم عادلا، درست شد؟ یعنی غیر عالم عادل، کل مستثنامه رو باید جدا بکنید. اینجا هم همینجوریشون توضیح میده، میگه اگه مفهوم حصر بگیرید، استثناء بگیرید، میشود غیر تجارت انتراز ها، تجارت انتراز مستثنای ماست، غیر تجارت انتراز همش جزء مستثنا منه. اگر مفهوم وصل بگیرید، میگفت تجارت انتراز مفهوم وصلش میشه تجارت عن غیر تراز، صحیح نیست. اول تجارت لا انترازه، این تجارتی که انترازی نباشد. این دو تا عبارتی که آوردن بر اساسی که مفهوم وصل بگیرید یا مفهوم حذف بگیرید. در هر دو تا اینها حالا یا غیر از تجارت انتراز یا تجارت لا انترازه، لیسه به سبب مبیح لأکل مال الغیر، سبب صحیح برای خوردن مال غیر نیست. و معلومون ان تجارت فلفزولی لیسه تجارت انتراز، و روشن است که در موارد عقد فزولی تجارت ما تجارت انتراز نیست. بفهمم بله
این داره این داره
هم دیگه او دیگه هر دو تار شامل میشه به مبعث. وقتی غیر از تجارت انتراز شد، دیگه تجارت غیر تراز رو در بر میگیره. ولی مفهوم اینجا چیه؟ به چی تمسک کردید؟ میگید آقا مستثنا رو جدا کن، غیر از مستثنا، درست شد؟ در مفهوم هست میشود غیر مستثنا، این میشود مفهوم. در مفهوم بعد می شود موصوفه، بگید غیر وصف، خوبه؟ این می تونه کنید. در مستثنا می شه غیر و در استثنا می شه غیر مستثنا، در مفهوم وصف می شه موصوف غیر وصف دار، عالم غیر خاصه، ولی در استثنا می شه غیر مستثنا، غیر زید.
درسته. حالا این
مثلا که ما دو تا غیر داره، هم تجارت بودن هم غیر تجارت، هم انتراز بودن، هم غیر تجارت هم انتراز، میره توی مستثنا. درسته. پس میشه غیر تجارت انتراز، درست شد؟ غیر تجارت انتراز، ایشون هم همین آوردن مفهوم علا ان غیر تجارت که مفهوم حسبه، غیر از تجارت انتراز، تجارت انتراز رو گذاشید غیر عوض بود، یعنی غیر مستثنا، مستثنا تجارت انتراز بود. ولی تو مفهوم وقت میگه آقا بخورید، تو مفهوم وقت میگه بخورید به تجارت انتراز. خب پس تجارتی که غیر تراز باشد دیگه وصف رو ندارد. حواستون باشه تو مفهوم وصف هر ندارید وصف و نسبت به خود موصوف هم بگیرید ها. مثلا تو اکلم العلماء العدود بگید آقا غیر علماء وجوب اکرام ندارن، هرگی بگو مفهوم چی میشود؟ ای گفتن اکرم العالم، احسن، اون میشه مفهوم لقب. و لقب رو هیچ چیزی قائل نیست مفهوم دارد ها. حالا وحشش کار ندارن، ولی نسبت به خود مستثنامه، به خود موصوف دیگه نمیشه نسبت به این غیب هم شما بگید جمله مفهوم داره. یعنی اگه مولا یه جایی گفت اکرم العالم، خوب دقت کنید با همین قیدی که توضیح دادم جمله رو بفهمید. یعنی مولا وقتی میگه اکرم العالم، داره اینو میگه که آقا من وجوب اکرام رو برای بقیه افراد عالم برای هیچ کدوم جعل نکردم. نه سیدا وجوب اکرام دارن، نه عرض کنم خدمت شما بفرمایید که مثلا متقیا وجوب اکرام دارن، نه کسایی که خدمت میکنن وجوب اکرام دارن، نه پیرمرد وجوب اکرام دارن، نه بچه ها وجوب اکرام دارن. واقعا از اکرم العالم هم چیز در میاد؟ یعنی اگه مولای آمد گفت اکرم العالم و جزیه گفتش که سیه داره اکرام کنه، میگیم ها اینا با هم تعارض دارن. مولا اونجا گفت علما رو اکرام کن، این مفهومش بود که سیده وجوب اکرام ندارن، در حالی که همچیزی به دست نمیاد. هیچ کس غالب مفهوم لقب نیست. اون عده کمی هم که غالب مفهومن در وصف غالب مفهومن. میگن اگر مولا گفت عالم عادل، اگر عدل دخالت در وجوب اکرام عالم نداشت، ذکرش در کلام چی بود؟ لغو بود. ولی در لغت یه مشکل پیش نمیاد. مولا اصلا باید خب یه موضوع ذکر بکنه دیگه، حالا این موضوع یا سیده یا عالمه یا غلامه یا بچه یا پیرمرده، یه موضوع باید ذکر کنه. ولی وقتی اگر آمد گفت سیده رو اکرام کن، بعد آمد گفت سیده پیرمرد، میگیم اگر آقا سید به طور مطلق ملاک وجوب اکرام داشت، چرا پیرمرد رو اینجا گفتی؟ این میشه از بچه اونایی که مفهوم قائلن. میگن اگه سید پیرمرد و غیر پیرمرد هر دو تا وجوب اکرام داشتن، گفتن غیر پیرمرد چی بود اینجا؟ لغو بود. اگر علما هم اونایی که عادلن وجوب اکرام داشتن، هم اونایی که فاسقن وجوب اکرام داشتن، به این معنی که او چیزی که در لوح محفوظ علت تامه برای جعل حکم بوده چی بوده؟ علم بوده. عدالت و فسق هیچ تأثیری در وجوب اکرام نداشته. خب چرا شما عدالت رو ذکر کردی که حالا اونه که غالب مفهوم وصل نیستن که جواب ها اینجا دادن، میگم ممکنه مبتلا به بوده، ممکنه مولا میخواسته تأکید کنه، میخواسته تدرج در احکام بیاره، لذا سیاق وصل رو نمیفهمید، سیاقی که برای مفهوم قرار داده شده باشه خود آیستر هم نمیفهمیدن. ولی استثناء و مخصوصا جمله شرطیه، جمله شرطی ساختاری که قرار دادن برای اینکه حتما باش استثناء رو بازم جمله شرطی هم باید اشکال دارن. اگر آمدی که به شما گفت اگر توی امتحانات 20 بشی برای دو چرخه میخرن، این یعنی که پدرتون داره میگه اگر تو امتحانات نمره 20 نگیری ولو اینکه شما توی المپیاد هم قبول بشی من دیگه برای دو چرخه نمیخرم. لذا اگه یه جایی آمد گفت اگر تو المپیاد هم قبول شدی برای دو چرخه بگیرم، اون استفاده میکنه از اینکه داره او مفهوم او جمله اولش چیکار میکنه، تخصیص میزنه، میخواد بگه که خب حالا یک بچه دیگه هم وسط وجود داره، خودش میشه تخصیص، در مواد تخصیص یه تعارض بدوی وجود داره دیگه. ولی اگه مولا آمد یکی آمد گفت آقا برو نون بگیر، بعد این که برو نون بگیر مفهوم داره یعنی چی دیگه نگیر؟ بعد اگه مادرتون دوباره آمد گفت برو ماست هم بگیر، یعنی که دو جملهش با هم دیگه توافق داشت، بیان با هم دیگه بسنجیم بریم چجور جمعش بکنیم. ولی اگه گفتش که برو نون سنگش بگیر، خب یه دیگه میگن این یعنی که دیگه نون بربری به درد نمیخورد، نون بربری نمیخواهم، این میشود مفهوم فرض. خب اشکالی که این دیگه تمام کلام در استدلال با آیه. پس بنابراین چه مفهوم وصف قائل بشیم که مفهوم وصف در جایی که استثناء و استثناء منقطع بدانیم، یا مفهوم حذف قائل بشیم که استثناء رو متصل بدانیم که توضیح گذشت، در هر دو صورت در اینجا می شود با آیه تمسک کرد و گفت در موارد عقد فضولی وقتی که دیگری میاد کتاب من رو میره میفروشه، این کتاب تجارتیه که انتراضی مالکش بوده، فروش این کتاب نبوده دیگه، بدون رضایت مالک بوده، و آیه میگه فقط تجارت عن تراث سبب مبیحه. این میشود تمام الاستدلال، که خب معلومه دیگه استدلال با آیه صحیح هم نیست، به خاطر که ما میگیم آقا اون وقتی که اومد اجازه داد این تجارت عن تراث، از اون لحظه دیگه چیکار میکنه؟ صدق میکنه دیگه، درسته تا قبل از اون تجارت عن تراث نیست، لذا اکل مال میشود اکل مال بل باطل، یعنی کسی اومد یه کتاب برداشت و برد میشود اکل مال بل باطل، حتی این کار رو نداره. ولی وقتی یه مدتی گذشت بعد مالک خبردار شد و مالک خبردار شده اجازه داده، دیگه اشکالی ندارد و از اون لحظه تجارت عن تراث صدق میکنه. نه نه خوش یا به این تعبیر، حالا این یه تعبیر عجیبه بگید، چون اونجا همون که گفتیم چون امر اعتباریه پس میشه منتسب بشه امر متأخر درش تأثیر گذار بشه، بالاخره الان تجارته همون لحظه بفهمون چی؟
یه بچه دیگه
تو داره میگه الان
یه بچه دیگه داره
اون رو رد میکنه. نه ما الان او آمد اشکال کرد و آسد به تجارت الان تراز نمی کنه، ما میگه واقعا وقتی بعدن که آمد مولا آمد و دل اینو نمیخوام بگم که حالا فعلا شما حتما ملتزم هم نکنید که حالا بعد کشفی میشین یا نقل میشین، کشف و نقل رو بعد مطرح میکنید. او مشکل مستدلیه که میگه آقا اون لحظه‌ای که معامله انجام شده تجارت الانتراز نیست، میگه خب بعدن که رضایت داد صدق میکنه که از حالا بعد تجارت الانترازه، خب دیگه کافیه دیگه. حالا نمیخوام بگیم که این که بعدن رضایت داد تاثیر میذاره، از همون لحظه تجارت الانتراز میشه یا از لحظه‌ای که اجازه داده تجارت الانتراز میشه، این بحث ثانویه. حالا بحث میکنیم که آیا کشف درسته یا نقل درسته، فعلا تو اصل صحت و بطلانه. او آمد به آیه استدلال کنه مستشکل به این که آقا آیه دلالت میکنه که باید تجارت الانتراز باشه، عقد فضولی تجارت الانتراز نیست، ما میگیم آیه دلالت نمیکنه که در لحظه صدور و نشأتش تجارت الانتراز باشه، بعد اینکه رضایت الله قامت تجارت الانتراز میشه. البته بنابر وجه کشف توضیح خواهیم داد، همون رضایت متأخر از همون لحظه اول تجارت الانتراز درست میکنه. حالا توضیح میدیم. خب بحث بعدی دلیل دومی که آمدن تمسک کردن برای قول به بطلان معامله فضولی، تمسک به صحیحه سلیمان ابن صالح. در صحیحه سلیمان ابن صالح از امام صادق علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که حضرت نهی کردن از بیع مالیسه اندک، و این عبارت مشهوره و حضرت استناد دادن تو روایت شیعه و سنی هم هست که حضرت فرمودن که لا تبع ما لیس عندک، آن چرا که در پیشتون نیست نفروش، آن چیزی را که مالک نیستی نفروش. خب مشخصه دیگه آن چرا که لا تبع ما لیس عندک مراد این نیست که آن چیزی را که عرض کنم خدمت شما الان دستت نیست مثلا نفروش، این مرادش اینه که آنچرا که متعلق به تو نیست و حق فروشش را نداری نفروش، مراد اینه. بنابراین اگر کسی ولی باشد یا وکیل باشد یا وصی باشد یا مالک باشد مال رو میفروشد، ولو این که مال الان در اختیارش فعلا هم نباشد، جای دیگه باشد بیاد. و از خارج هم مسلمه که لا تبع ما لیس عندک نهی نمی کند از معامله حکی گفت نهی نمی کند از معامله سلف. اگر شما اون معامله رو به جنسی رو به صورت سلف فروختید، یعنی کلی رو فروختید که الان کلی رو مالش نیستید، او رو نهی نمی کند، چون مسلمه که معامله سلف یک نحوه معامله متداول و مرسوم در بین مسلمان ها بوده و همه معامله سلف رو قبول داشتن. این روایت داره میگه اعیان خارجی که مالک نیستی رو نفروش، مال دیگری رو خرید فروش نکن. از روایت اینجوری داره مشخص میکنه. پس بنابراین اون چیزی رو که دست نیست رو نفروش. البته یه احتمال دیگه هم در روایت هست که دیگه بهش نمیپردازن، که مراد اون باشه اون شیئی رو که قادل بر تسلیمش نیستی معامله نکن، که عده‌ای از شرط معامله رو قدرت بر تسلیم میدونن، که پارسال هم خوندیم. یعنی شما یه شیئی هست ولی پیشت نیست، نمیتونی تسلیمش بکنی، بعدا هم نمیتونی تسلیم کنی. عبدی داری که فرار کرده، کبوتری داری، طوطی داری که از قفسش فرار کرده رفته، حالا اون طوطی رو میشه فروخت؟ میگن لا تبع ما لیس عندک. حالا این که روایت چی داره میگه فعلا کار نداریم، نمیخوایم مناقشه دلالی در روایت کنیم، میایم مناقشه علل مبنایی میکنیم. میگیم ولو اینکه بپذیریم که نه نبی که نه کردن از بیع ما لیس عندک، هیچ اشکال ندارد، به خاطری که این معامله فضولی با اجازه متعقب مالک اصلیش میشود بیع ما عنده. درسته دیگه، صرف میکند که بیع مالک بیع ما عنده هوی بیع ما لیس عنده هوی نیست. خوب دقت کنید که باز اون نکته تکرار میکنم که در معامله فضولی با اجازه متعقب مالک معامله از طرف کی واقع میشه؟
مالک.
از طرف مالک. پس بنابراین حالا دیگه مالک که داره معامله میکنه و مستند میشه مال شما به مالک، دیگه میشه معامله از نزد مالک. دیگه این شبهه هم قبلا برطرف کردیم که آقا چجوری میشود که فضولی عقد رو انجام بده ولی عقد منتسب بشود به مالک اصلی. گفتیم چون امور اعتباریه، در امور اعتباری انتصاب ها اشکال نداره، دقیقا مثل عقدی که وکیل انجام میده، عقدی که ولی انجام میده، عقدی که وصی انجام میده. ولی و وکیل و وصی داره خودشون عقد میکنن یا برای موکل و مولا علیه و مصالح داره او دارن این کار انجام میدن دیگه. پس بنابراین اینا ها دارن معامله از طرف اونا انجام میدن و معامله عرفاً با اینکه اینا انجام میدن منتصر به او افراد میشود. اینجا همینه، فقط تنها مشکل بوده که اینجا وکیل نبوده بلا اجازه عمل رو انجام بده، خب با اجازه متعقب معامله منتصر میشود به مالی. یه شبهه فقط در مقام وجود داره که حالا توضیحش میدن بعدش. بفرمایید. نه، وقتی ادله صحتش رو درست بکنید دلیل بر حرمت تکلیفی نداشت. نه اصلا ورزش درست نشه هم تکلیفش مشکل نداره، چون دلیلی نداره که عقد خوندن حرام باشه. جلسه اول مفصل توضیح دادم شما حق ترتب اثر یعنی نقل و انتقال و تصرف در مال رو
نداره.
خب
بالاخره
اون عرضه کار میگیره،
ولی اون که
اینکار
انجام داده
بالاخره چه تصرف در مال شما کردن؟
تصرف نکردن.
خب دیگه با چه حرام باشه؟
الان همین روایت میگم
نه نهی از نهی از حالا این یه بحثی چون جلوتر میخواستم میگم حالا الان باز میکنم. این عرض کنم خدمت شما نهی در معاملات رو میخواستم باز کنم. نکنید ما نهی رو دو جور داریم، نهی در ابواب معاملات داریم و در غیر ابواب معاملات. در ابواب غیر ابواب معاملات نهی رو همیشه ظهور عرفی نهی در حرمت، لذا اگر آمدن گفتن که نهی کردن که به دیگری حسد بورزی، نهی کردن که این عمل رو انجام بدی، در این موارد همیشه دلالت میکنن بر حرمت تکلیفی خود اون عمل. در ابواب معاملات میگن آقا چون ارتکاز عرفی نمیپذیرد که خود انجام دادن معامله به طور متعارف عمل حرامی باشه، هر وقت که نهی آمده شده مثلا از خصوصیات، گفتن در این شکل خاص با این خصوصیت خاص معامله رو انجام بده، یه موقع از اصل معامله نهی کردن، اونجا هم همینجوریه، از خصوصیات که اولویتی بیشتری هم داره این ظهور، که وقتی گفتن شما این معامله رو انجام نده، ظهورش در اینه که یعنی دارن ارشاد میکنن شما رو به اینکه این کاری که داری انجام میدی اثر درش مترتب نیست، نکن که اثر ندارد، نه اینکه نکن که حرام است. این ظهور برای ابواب معاملات قائل و عرفان هم همین جوریه. لذا وقتی آمدن گفتن که و عمومنی که میگن روایات ارشادیه، این اصطلاح ارشادیه، پارسال اصطلاح ارشادیه توضیح دادم؟ فکر می‌کنم درس تو ذهن توضیح دادم. نگوید ارشادی رو در دو تا اصطلاح به کار می‌برن. امشب تا حالا 4-5 بار بعد از رفقای فاضل مثلا اومدن طلبی گفتن چند سال درس خارج هم می‌خونه، هنوز این اصطلاح برات ممکنه باز نشده باشه. میاد سوال می‌کنه آقا این که میگن ارشادی یعنی چی؟ نگوید ارشادی دو تا اصطلاح داره. حالا ممکنه یکی بخواد جمعش کنه در یک معنا، ولی دو تا مورد کاربرد داره غالبا. یه موقعی میگن این دلیل ارشادی یعنی ارشاد به حکم عقل، یعنی در مواردی عقل یک رو درک میکنه، اگه یک دلیل شرعی آمد و دلیل شرعی نمیخواد تعبد و مولویت مستقلی درست کنه، این ارشاد به همه حکم عقله. دلیلش هم اینه که اصلا شما در موارد اصل ادله شرعیه، وقتی مولایی میاد میگوید که مثلا مولای حقیقی میاد به شما میگه نماز بخون، شما چرا میرید نماز بخونید؟ بچه نماز خوندن چیه؟ چه چیزی شما رو مجبور میکنه به انجام نماز خوندن؟ عقل شما. حالا عقل شما حق الطائر رو برای مولا درک میکنه، موضوعش هم در خارج محقق میبینه، میگه مولا اگر امری بکند بس لازم است که اطاعت کنی، مولا هم در مقام امری کرده است، بس تو برو حتما این کار رو انجام بده. این میشود تصویر صحیح بحث اصلاً خدمت شما لزوم امتثال در مواد امر مولا. خب پس خود مولا اگر امری بکند لزوم اطاعت او به حکم عقل است. حالا اگر عقل شما خودش یه الزامی رو درک کرد چه که لزوم اطاعت داره، خیلی به طریق اولاد دیگه لازم نیست که مولا بیاد حکم رو برای شما جعل کنه، دوباره دور میشه، باز دوباره خود عقل درک کرده، عقل گفته آقا ظلم قبیحه، ظلم نکن، خود عقل شما دایی و محرک شماست برای که ظلم نکنید. بعد مولا که میاد نهی میکنه میگه ظلم نکن، ما دوباره بگیم خب چون مولا نهی کرد دیگه ظلم نکن، پس دوباره باید بریم امر مولا رو اطاعت بکنیم و اطاعت امر مولا خودش بخواد به حکم عقل باشه. نمیخوام بگم مخالف وجود ندارد، حاضرم اصطلاح رو توضیح میدم. خیلی ها میگن نه لزوم امتثال در این موارد هم حتما به حکم عقل نیست، یعنی خود این مواردی هم که شعار اومده مثل لزوم اطاعت، حتی اطاعت مولا و امر مولا تقریبی هم دارن، ولی بالاخره هیچ امر مسلم اجماعی که توی بحثا وجود نداره. ولی این حرف مشهور که میگن آقا امتثال امر مولا، میگن آقا این مثلا حکم ارشادیه، یه از همین بابه که میگن آقا عقل شما این حکم درک کرده، لذا شارع هم اگه میگه کار رو انجام بده این ارشاد و همه حکم عقله. مثل ادلهی که آمده گفته که خود امر مولا رو اطاعت بکنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خب شما چکار میکنی؟ میگه خدا را و رسول را و اول الامر منکم را اطاعت بکنی، اطیع الله و رسول و اول الامر منکم. این چه دلیلی داره؟ عقلشون لزوم اطاعت رو میفهمه. اگر کسی بیاد بگه آقا دیگه نمیخوام این اصطلاح رو باز کنم، حالا تسلسل اینجا پیش میاد، اگر کسی بخواد بگه که آقا نه این بود مستقل امر مولویه، خب میگیم خدا گفته که اطیع الله دیگه، درست شد؟ همین امر اطیع او امر خودش دیگه، یه اطیع الله رو دیگه بچه میخوایم اطاعت بکنیم، باز یه خودش یک اطیع او میخواد، باز خودش یک اطیع او میخواد، اینجا تسلسل میشه. نمیخوام حالا اینو توضیح بدم، فقط خواستم یک اصطلاح خلاصه بگم که ارشادی بعضی وقتا به کار میبرم، یعنی ارشاد به همون حکمی که عقل درک میکنه. اگر عقل درک کرد که از ظلم قبیح هست، اینجا میشود ارشاد به همون قبح ظلم عقله. این از تمام ارشادی رو در یه موارد دیگه هم به کار میبرن، یعنی ارشاد از مواردی که یک عبارتی که ظاهرش حکم تکلیفیه ولی ارشاد باشد به یک حکم وضعی، این میشود ارشاد. میگن حکم ظاهر یک شیء حکم تکلیفیه ولی ارشاد باشد به حکم وضعی. یه مثال بزنم، روایتی میاد میگه که اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، اگر بول حیوانی که معکول لحم نیست روی لباس شما رسید، ریخت لباس از رو بشون. این ظهورش در چیه؟ در وجوب تکلیفیه؟ یعنی واجب است که انسان لباس رو بشوره؟ نه، من میخوام لباسمو دور بذارم، اصلا ما این لباس نمیخوام نماز بکنم، میخوام لباس آتیش بزنم، میخوام بفروشمش، واجب حتما در این مواد من لباس رو بشورم. پس به قرینه مشخصی که اغفل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، این هیچ لزوم غسل لباس را نمیفهماند. خب پس بنابراین اغفل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه جرات بر چی میکنه؟ دلیل ارشاد میکنه به تو حکم وضعی. حالا اگه بگو بزرگ حکم وضعی چیه؟ نجس شده باید پاک شده، یعنی این نجس شده، نجس شده یعنی چی؟ دقیق تر بگید، تو حکم وضعی بگید، تو کبرای حکم وضعی سه تا در واقع سه تا حکم وضعی باید نجده باید داری. احسن، یکی نجاست اول غیر معکول، احسن، یکی اصابت بول نجس مجز نجس بود. دو تا دیگه هم حکم دیگه بیونه چیه بیشتر یکی که با مطهر تطهیر میشه، چون بعضی دست با مطهر هم تطهیر نمیشه، مثل که مثلا روغن نجس، روغن نجس به وسیله مطهر تطهیر نمیشه. چهارمیش نه نه ای که تو اقصال اصلا نماز اینا ها دیگه من از همی دقیقه گفتی تو اشاره هم کرد دیگه الان اون متأهل هم اصلا باید چی باشه؟ ای از کجا در میاد؟ چون اقصال ظهور متعارفی شده که اقصال وقتی میاد یعنی اقصال بل ما. خب خب روشن شد. پس برامر این شبت حکم ارشادی که داریم میگیم ممکن از این داریم الان مشروع میگن دو تا، ولی خب در واقع چهار تا حکم در میاد که اول مالای و کل لحمه نجسه و این سبب نجاست میشود، یعنی نجاستش هم به وسیله اون منجس هم هست سرایت هم میکنه نجسش، لباسی که بعد آلوده میشود میشود متنجس، این احتیاج به تطهیر داره و با تطهیر پاک میشه و اون مطهر هم حتما باید چی باشه؟ آب باشه. این ساعت رو میگن ارشاد روی احکام وضعیه میشوند، هیچ کدوم از اینا حکم تکلیفی نبود. در عوام معاملات اگر قرینه وجود نداشته باشه هر دلیلی که میاد غالبا حلش میکنه بر همین نحوه ارشادات. پس نها ان بیع ما لیس عندک یا نها النبی عن اصلا خدمت شما لا تبع ما لیس عندک، این ظهور ارشادیش در اینه که اگر هم شما رفتی مالایش ایندک رو فروختی اثری برش مترتب نیست، نه اینکه آقا نهی کردن که این کار حرمت تکلیفیه دارد، به خاطر که در عوام معاملات اصل اینه که حرمت حرمت وضعیه باشد مگر قرینه‌ای در مقام وجود داشته باشد. زیاد داریم از این موارد، گفتن که مثلا بچه معامله با بچه معامله نکن، حالا کسی با بچه معامله کرد کار حرام مرتکب شده؟ نه، آیا معامله با یه بچه که انجام داد بلکه نه اثر برش مترتب نیست. خب بحث بعدی دومی از تمسک به ما ورد فی صحیح سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام من ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نها عن بیع ما لیس عندک و نظیره ما ورد فی روایات العامه من نهی صلی الله علیه و آله و سلم حکیم ابن حزام رو عن بیع ما لیس عندک تو روایتم هست. فإن المقصود من ذلك الكناية، مقصود از این روایت کنایه است، و انه لا تبع ما لا تملكه او لا تبع ما لا تقدر على تسليمه. این واسه ما ایوانی هم میگن، میگن ظاهر روایت اینه که نفروش آنچه را که مالک نیستی یا نفروش آنچه را که قدرت بر تسلیمش نداری، لعدم کونه که مالک الله، به خاطری که مالکش نیستی، چون مالک نیستی قدرت بر تسلیم هم نداری. و حیثو البته ممکنه من بگم فقط قدرت بر تسلیم می خدمتتون گفتم، و حیثو ان النایسی امثال المقام ظاهر فل، خوب دقت کنید ها، بنابر اون معنایی که گفتیم آقا آنچه را که قدرت بر تسلیم نداری نفروش، روایت باز هم اطلاق داره ها، نه که به درد بحث نخوره ها، میگه اون چیزی که قدرت بر تسلیمش نداری چه مالکش، قدرت بر تسلیم نداری که اصلا مالک نیستی لذا قدرت بر تسلیم نداری. این که ما اومدیم روایت رو هم کردیم گفتیم ممکنه ظاهرش بشه آنچه را که نمیتونی قدرت بر تسلیم نداری رو نده نفروش، باز هم اطلاق داره روایت ها، روایت میگه هر چیزی رو نمیتونی به طرف مقابل بدی نفروشه. خب چی؟ به خاطر اینکه مالک غیر مالکش نیستی نمیتونی بدی، یا اینکه مالکشی ولی چون الان در دسترس نیست نمیتونی اون رو بپردازی. خب لعدم کونه که مالش الله و حیث ان الناس فی امثال المقام، این در عوام معاملات ظاهر فی الارشاد فیکون دالا علی فساد بیع فضولی، یه تمام استدلال و فیه ان البیع انما ینتسب الی المالک حینما یجیزه، هر وقت اجازهش بده دیگه منتسب به مالک میشه و آن ذات در اون لحظه صدق میکنه که ان بیعه بیع لما عنده، این بیعی که مالک انجام داده بیع آن چیزی که در نزدشه و لیس لمالک عنده، بیع مالک عنده نیست. این هم استدلال تا. بحث بعدی که باقی میمونه که یه مقدار مهمتر اینه که اگر آمدیم آقایون دو تا اینجا آمدن تعمیم قائل شدن، گفتن معامله فضولی صحیح هست، چه قبلش نهی کرده باشه منع کرده باشه مالکی که آقا مال منو نفروش، چه منع نکرده باشه و چه فضولی برای خودش بفروشد یا برای مالک بفروشد، این دو بحث خیلی مهمه. حالا ببین بحث اول، اگه من قبلش به آقای فضولی گفتم آقا مال منو نفروشی ها، حواست مثل که شما یه ماشین خریدید یه اخوی بمبداری هم دارید، تا حالا چند بارم شده که رفته این وسایل شما مثل ماشینی که شما خریده بودید رفته این ماشین شما رو مثلا فضولتا فروخته، حالا شما یه بعد وقتا اجازه کردید بعد وقتا رد کردید، یه ماشین میخرید میری برش میگید داداش من تو زحمت ننداز بالا غیرتا میگی ماشین ما رو نفروش، نهیش میکنه از اینکه این رو بفروشه، بعد صبح میبینی چه میدونم سند قولنامه خوب درست کرده ورشه آماده میگه آقا ماشین تو خیلی شیرین برات فروختم، بعد نگاه میکنیم این نراستم میگه خیلی شیرین درسته ماشین 15 میلیون رو 17 میلیون شما فروخته، شما میگید خب باشه قبوله، حالا این معامله صحیحه صحیح نیست؟ آقا میگفتن معامله صحیحه، در صورتی که ظاهرش اینه که آقا چون قبلا نهی کرده دیگه بعد معامله صحیح نیست. میگم آقا دلیلی که معامله صحیح نیست چیه؟ آقا میگن ما یک کبرای اجماعی در مقام داریم، دلیلی ندارد اجماع منشه، کبراتون چیه؟ کبرا اینه که اجازه بعد رد دیگه نمیتواند معامله رو چرا بکنه؟ صحیح بکنه، یعنی اگر شما فهمیدی که این معامله انجام شده معامله فضولی، گفتی نه آقا گفتم به شما فلانی آقا هم خونه شما رو بی قیمت فروخته، هم گفتی بی خود کرده یه تمامه دیگه، اگه گفتی بی خود کرده یعنی معامله رد شد، بعد اگه پرسیدی بی خود کرده بعد گفتی چند فروخته، گفتن آقا به دو برابر قیمت، گفتی نه خوبه دیگه فایده نداره، چون رد کردی دیگه اجازه بعد از رد مفید صحت معامله نیست، این کبرای اجماعیه. دلیلش چیه؟ اجماع. خب مقا هم میگن صغرای همین کبرات، وقتی قبلش نهی کرده این نهی در زمره رد به شما میاد، یعنی اولین لحظه ای که شما معامله رو انجام دادی این معامله مقارن و همراه با رد مالک است و اجازه مسبق از رد مفید صحت معامله نیست، حالا غایت و مایون که در تقریب بطلان این معامله و عقد گفته میشه. جوابش هم اینه که خوب دقت کنید یه نکته رو باید روشن کنید، اونم اینه که ما رضایت غیر از انشاءه، این شاید من پارسال براتون قشنگ توضیح دادم، این که یک نفر راضیه به انجام معامله باشد این غیر از یه که انشاء تملیک و تملک هم بکند، یه موقعی من به شما میگم آقا این خونتون رو به ما میفروشید به 100 میلیون تومان، شما میگید بله من راضیم، به سرزیبی شما گفتید من راضیم اینجا معامله انجام شده، من مالک میشم، اون صرف رضایت که معامله نیست، اون چیزی که در انجام معامله شرط انشاءه، انشاء یعنی اینجا دلمعنا قصد اعتبار و انشاء تملیک باید بکنیم، حالا یا انشاء تملیک میکنیم به وسیله لفظ ابرازش میکنیم میگیم به تو اشتری تو، یا به وسیله فعل ابرازش میکنیم یعنی به خود همون فعل عمل رو انشاء رو انجام میدیم، مثل مواد معاطات که پول رو میدیم در مقابلش کلید خونه رو میگیریم که الان قصد تملیک و تملک کردیم، صرف رضایت یا عدم رضایت انشاء نیست. در مقام هم او آقایی که عدم رضایت خودش ابراز کرده عدم رضایت رد نیست، رد احتیاج به انشاء دارد، یعنی شما میخواهید او صورت معامله که طرف مقابل انجام داده است به انشاء ان او رو در عالم اعتبار محو و نابودش بکنید، مثل فسخه اگه یک کسی معامله، یه مثال بزنم، شما یه معامله رو انجام دادید حق خیار فسخ هم دارید، به معامله والا راضی نیست، مثلا صاحب معامله راضی میگه نه بابا معامله من خیلی ضرر کردم، این معامله باطل میشه یا نه؟ شما بعد از اون انشاء فسخ کنید، این معامله اینجوری باطل نیست، عدم رضایت معامله در موادی شما حق فسخ دارید، مثال واضح حق فسخ خیار فل مجلسه، شما رفتید توی مغازه یه پیرهنی رو خریدید، پیرهن رو خریدید پولش هم دادید تمام شده رفته، الان فل مجلس عقد انجام دادید، هنوز هم تو مجلسید، مغازه‌دار از شما پرسه از پیرهن راضید میگه نه رنگش به دلم نچسبیده، خواهر صرف یه گفتی رنگش به دلم نچسبیده یعنی معامله رو فسخ کردید، اون پول به شما پس بده، نه اصلا شما که شما نگید نمیخوام، یعنی قرض کنید تو معامله رو از بین ببرید، انشاءن هنوز معامله به قوت خودش باقیه. در مقام هم به آقای مستدل اینجوری اشکال میکنیم که میگیم آه شما که گفتی در مواردی که بای مالک اصلی نه کرده فضول رو از انجام معامله، یعنی که من راضی به انجام معامله نیستم، قبل از اینکه هنوز معامله محقق نشده که بخواد انشاءن فسخش بکنه. لحظه‌ای هم که داره معامله انجام میشه فقط مقرون به عدم رضاست، او باید مطلع از معامله بشود تا انشاء بکند فسخ معامله و رد معامله رو. رد انشاء میخواد، برهم زدن اون معامله سابق است. پس بنابراین تا عالم نشود نمیتواند. لحظه که عالم شدید معامله خیلی پر شده، راضی شد، در این صورت باید بگی معامله میشود صحیح. و اما تعمیم الحکم به صحه لحالت منع المالک مسبقا فلان ما يتصور كونه مانعا هو ان العقد اذا وقع منهيا عنه فذلك النهي حيث انه مستمر الى ما بعد العقد آن ما فيلزم على تقدير اجازه المالك سبها بالرد والاجازه المسبوقه بالرد لا تنفع في تصحيح العقد الا ما هو المعروف بين اصحاب. این که آمدیم حکم و ترجیح حکم به صحت و تأمین دادیم حتی برای حالتی که مالک قبلا منع کرده باشد فضولی را، گفته باشه آی فضولی نروی معامله را انجام بده، به خاطری که آنچه که متصور است که مانع باشد اینه که عقد زمانی که منهی عن واقع می شود اون نهیتون مستمر به ما به زمان ما بعد العقد هست آنم ما، چون اون نهیش ادامه داره همون لحظه که عقد انجام میده، یه لحظه بعدش هم همین اون نهیه هست. فیلزم علا تقدیر اجازت المالک سبها بررد، پس یک لحظه معاملت همراه با اون نهی اون رده بوده است. پس بعد لحظه دوم اگر آگاه بشه و اجازه بده، این پس بنابراین شود معامله مسبوق بررد و صحیح نیست و اجازه مسبوق بررد لا تنفع فی تصحیح العقد علا ما هو المعروف بین الاشخاص. اشکالی که میکنن میگن ما فعلا در کبراتون مناقشه نمیکنیم که اجماع در اینجا محقق نیست. ان کبرا عدم اجزاء الاجازه المسبوقه به رد، کبرای عدم مفید بودن اجازه ای که مسبوق به رد هست، یعنی قبلش حتما رد کرده، لو کاند مسلمه، اگر این کبرا رو قبول بکنیم و تم الاجماع المدعا علیها، او اجماعی که در مقام ادعا شده هم بگیم تمام است، فصغراها غیر محققه فی المقام، صغرش در مقام محقق نیست. لأن الثابت بعد العقد مع النهی المسبق هو الکراهة الباطنية من قبل المالک، چون بعد از عقد با اون نهی سابق، یعنی به سبب اون نهی سابق بعد از عقد چه محققه؟ فقط یک کراهت باطنی از طرف مالک است، رد و انشای محقق نشده. والمانع من اجزاء الاجازه، او چیزی که مانع می شود که اجازه بتواند اثر بگذارد و عقد فضولی رو صحیح بکنه، هو انشاء الرد قبلنه، اینه که قبل از اینکه می خواهد معامله رو اجازه بکنه رد و انشاء کرده باشه، دون مجرد الکراهت الباطنیه، نه صرف عدم رضایت قلبی که چند تا مثال براتون زدم. صرف این کسی راضی نباشه به یک معامله، این منجر به بطلان اون عقد نمیشود. ولی که شما میخواید بگید آقا اینا حرفای غیر متعارفیه، خب اصل معامله فضول غیر متعارفه. یه بار یکی از اساتید ما داشتیم بحث میکردیم که آقا ما مثلا با اساتید بحث میکردیم توی یکی از فروع معامله فضولی بود، بعد ایشون اومد گفتش که ادعا کرد که سیره در این موارد اینجوریه، سیره متشابه. من اونجا تا کلاس چیزی نگفتم، بلکه گفتم خدمتی خیلی شما خندید، گفتم آقا شما خودتون یا پدرتون یا اینکه از اخویاتون در تمام عمرتون یک بار معامله فضولی انجام دادید، یکی رو معاملات شما، یکی روی اشیاء شما یه معامله فضولی انجام داده؟ شما فکر کردم نه یادم نمیاد. گفتم شما تو اصل معامله فضولی خودتون و تمام دوره بعدتون تو عمرتون یه معامله فضولی انجام ندید، چه شکلی میاد ادعای سیره میکنید توی فروع معاملات فضولی؟ شما یه مورد هم ندیدید، چجوری میگید در مقام سیره وجود داره؟ بله این متعارف نیست. شما بنابر این مبنای صحت معامله فضولی، اگه یکی بیاد به شما تو خیابون بگه شما رو به عقد فلان آقا درآوردن، یعنی که معامله فضولی انجام داده دیگه، یعنی شما یا میگید راضی ام یا میگید راضی نیستم. این معامله طبق معامله فضولی باشه، ولی خب متعارف هم نیست. اینجور مواردی شما فکر کنید آقا معامله فضولی در این موارد چجوری میشه؟ خب
این که میگه انشاء رد
حتی اگه طرف استراحت بیاد بگه اگه تو بری اینو فضولتا بسوزی من اجازه نمیدم،
این یه عدم رضایت پشت میگه. تو هنوز معامله انجام نمیدی دیگه، رد میکنی.
امشاء یعنی رد قبل از ویزا نمیتونه باشه
دیگه، امشاء محقق نشده اینجا چیزی که بخواد فرض کنه اینجا، فرض نکرده امر رو که محقق نشده اینجا. عرفاً چرا امر اعتباری ممکنه؟ شما ممکنه لطالی بگید آقا هر چی در آینده وجود داره حتی هر چی هم محققه من فرض میکنم، الا داره، ولی متعارف اینجور موارد که داره من میکنه، من مطلق عدم رضایت انشاءالله.
این عرض
دست
به
عرض حضوری رضایت
که
بعداً
ملحق
میشه
در واقع
اینو تعیین
میکنه.
حالا دیگه بحث میکنه
چی نمیشه؟
بحث چی
شد؟ من
که عدم رضایت
کجاست؟ معامله باطله.
نه بحث میکنه، بحث تایی شد که مستدل از یه فرض دیگه، شما فرض دقت نکنید. فرضی بود که اگر کسی یه معامله فضولی مال شما رفتن فروختن، درست شد؟ شما اومدید ردش کردید، درسته؟ بعدش فهمیدید که گفتید نه نمیخوام این معامله، گفتن آقا فلانی ماشین شما رو فروخته، گفتید بیخود کرده فروخته، بعد ناگهان به قیمت خیلی خوب فروخته، یا فردا ماشینا به شدت کاهش قیمت پیدا کرد، شما دیگه گفتید خب پس همون معامله فضولی رو امضا می‌کنیم، خیلی سود می‌کنیم، درست شد؟ یه مثال دیگه بزنم برای شما، یه خونه هست، من اومدم خونه شما رو فروختم به 100 میلیون تومان، به شما خبر دادن، شما گفتید بیخود کرده فروخته، ما خونمون رو می‌خواد. پس بعد از شهرداری نامه اومد که منزل شما در طرح توسعه بلوار فلان افتاده، بذار بیاین 40 میلیون تومان پول شما رشته به حساب شهرداری بدید، از کمیسیون 40 میلیون بعد شما میگید همون 100 میلیون که فروخته بود خیلی الان به نفعمونم هست، ولی که قیمت واقعی 120 میلیون بوده، درست شد؟ شما اومدید گفتید این معامله رو من قبول کردم، در این موارد با اجازه مصبر شما معامله صحیح میشود یا نمیشود؟
خب قالبش این بود که یک معامله رو فضول انجام
میده،
من
مالک
یا رضایت میدم یا رضایت
نمیدم،
اگر رضایت بدم هم
معامله
باطل
است، احتیاج به رد نداره،
رد نداره
اونجا. بله پس معنی
رو شما میگید اصلا میتونم که من اگر رضایت ندهم
نه رضایت ندادن نمید رضایت آره هر کسی تونست جواب بده مطلب رو خوب اشکال ایشون اینه که میگن که آقا در موارد بقیه عقدها مگه احتیاج رد و فسخ داشت؟ در بقیه عقدها هم یا رضایت بود یا عدم رضایت دیگه، یا رضایت میداد معامله میشد صحیح، یا رضایت نمیداد معامله میشد غیر صحیح، احتیاج به فسخ نداشت، احتیاج به انشاء رد نداشت.
شما گفتن
نه رضایت ابراز لفتن گفت ابراز کرد آه خوبه نکته شو گفتی، بله میتونی توضیح هم بدید یا باید کمکتون کنم؟ ایشون میفرماین که تفاوتش ایه که در این فرض بین موارد دیگه با این مورد ایه که میگن اصلا در حق درست اگه نکته شو تم میشه، میگن اینجا انشاء رد کرده که نمیتونه بعد تصحیحش کنه، حتی جمله شون کامل میکنم، میگن فرضی که در موارد که اول رد محقق شده انشاء رد کرده لذا دیگه قابل تصحیح نیست بعدش، ولی در مواردی که فقط رضایت نداشته عدم رضایته، هر موقع رضایت ملحق بشه عقبی میشه، تصحیح میکنم جوابشون رو. یه مقدمه داره، اون مقدمه رو گوش کنید توضیح بدم برای تو سوالم خواهید من خیلی مختصر توضیح میدم. نها کنید فرض کنید اینجا یه عقد محقق شد، درست شد؟ یه عقد یعنی انشاء تملیک و به تملیک، درست شد؟ این عقد یه شرطی هم داره، اون شرط چیه؟ بگیر در مقام رضایت. حالا من امروز براتون بعد به تفصیل توضیح میدم که این رضایت که شرطه چه تفسیرهای مختلفی داره، شرط متأخر باشه، شرط مقارن باشه، وصف باشه، چی باشه، اینا رو بعد میبینیم اینکه آیا ناقل یا کاشفه توضیح میدیم. ولی فرضیه که یه امر انشائی ما اینجا داریم که عقد یه شرطی هم داره، تو موارد متعارف که میگن آقا معامله ای رو کسی اومد به فضولی رفت اموال شما رو فروخت، خود عقد اینجا محققه، مونده اینجا های این شرط رضایت مثبت میشه یا چی میشه؟ منفی میشه. پس بنابراین تا زمانی که حالا یه بحث ثانویه که آیا تا به شما آگاه شدی از معامله فضولی سریعا باید رضایت بدی یا سریعا نباید رضایت بدی، اون بحث ثانویه، اگه دلیل نداشته باشیم اصل برای که شما چی؟ شما مختاری. تا هر زمانی تا زمانی که او طرف مقابلم به انشار خودش چیه پایبند هست و معامله رو طرف مقابل قبول داره، اگه شما مثبتش کردید دو تا جزءش محقق شده، اگر منفی هم کردید تا زمانی هم که شما هیچی نگفتی و رضایت نداده خب شرط منفیه، ولی هنوز چون یه جزء محققه اون جزء دیگه هنوز لنگ در هوا هست، هر وقت محقق شد دو تا جزءش میشود کنار هم، اولی از بین بگید نرفته، یه هنوز سر جای خودش هست، وقتی سر جای خودش هست، وقتی جزء دوم آمد و از زمین میشد میشود سبب تام، جزء دوم اگه آمد و علت تالی زمین نشد تا قیامت این وقت شما به یه عرض فضولی رضایت ندادی میشود یک جزء العلت، جزء العلت علت تامه نیست، ولی فرض در مقام این شد که آمدی، لذا ما میگه ما اینجا فقط رضا لازم نیست اصلا در مواردی فرض کنه، چرا؟ چون رضایت شرطه، شما دستتونه خاص شرط رو محقق میکنی خاص شرط رو محقق نمی کنی، لذا در موارد عقد فضولی برای عدم رضایت و از بین بردن عقد فضولی لازم نیست مالک اصلی همه بیاد انشاء رد کنه و معامله رو اتخاب بکنه فرقش بکنه، همین که رضایت نده رضایت عدم رضایتش کافیه، بله. فرض مقام ما چیه؟ فرض مقام ما اینه که آقای مالک آمد بارد یه عقد رو چیکارش کرد؟ از بین برد، دیگه چیزی نداشت که بعدم بخواد با رضایت تضمینش کنه، مستدل اشکالش این بود، گفت شما آقایون یه حرفی میزنید دو تا حرف میزنید هر دو تاش منطقی، حرف اول تا زمانی که رضایت ملحق نشده است اون عرض سبب تام نمیشود، ما اینو قبول داریم و لازم نیست برای این که این عرض سبب نشود و اثر نگذارد مالک حتما انشاء رد بکند، صرف این که جزء العلل نیاره برای عدم تأثیر میشود کافی، ولی فرضی که در مقام آمده از انشاء رد کرده، وقتی انشاء رد کرده یعنی معامله رو چیکار کرد؟ فرض کرد، از هم به هم زد، وقتی معامله بر هم زد فردا هزار بارم که بگه آقا بی خود کردم معامله رو کاملا بهش راضی هستم، دیگه چون معامله به هم خورده این جزء العلل نیست، نگه مشکل در رضایت وجود داره، در مواردی رد میکنه اینو به هم زده، یعنی عقد رو آمده منفسخ کرده، جزء العلل اول رو به هم ریخته.
نه
جزء رو حواستون باشه، من دارم دو تا جزء رو میگم، عرض دو تا جزء داشت، یه خود عرض داشت یه شرط یه رضایت، حالا شما بگید چون شرط هم جزء الهی دیگه تفاوت نمیکنه، شما دو تا جزء نگاه بکنید، میگه آقا باید چوب باشد و آتیش هم زیرش باشه تا بسوزه، حالا شما میگید آقا ما آتیش نداریم، خب نداره، هر وقت آتیش بود میسوزه، آتیش نبود نمیسوزه، حالا یک شما باید چوبا رو برداشت بود هر جمع آتیش باشه چوب آتیش میگیره، فرض داریم که در مواد رد اومده عقد رو به هم ریخته و انشاء کرده، مستشکل اومد چی گفت؟ مستشکل اومد گفت آقا شما مگه کبرا نداشتید که اگر اومدی عقد رو به هم ریختی رد کردی بعدن دیگه رضایت کافی نیست بالاجماع؟ میگیم چرا، ما یه حرف قبول داشتیم بالاجماع، میگیم که خب، میگه مقام هم همین جوریه، این عدم رضایت سابق باعث میشه اولین لحظه که عقد انشاء شد لحظه ثانی در واقع مالک آمده چیکارش کرده این عقد رو به هم زده، دیگه رضایت بعد در این موارد کافی نیست، ما چه جوابش دادیم؟ ما گفتیم به هم ریختن عقد احتیاج چی داره خوده؟ بلکه مورد در اینجا فقط عقدیه به همراه چی؟ عدم رضایی، با او عدم رضایش فرق نمی کنه، با این تفاوت که اونجا عدم رضایتش اسباب سکوته، اسباب عدم العلمه، اینجا عدم رضایت یعنی از من عدم رضایت هم چی شده؟ ابراز هم شده، مولا گفته آقای فضولی نرو برو این معامله فضولی رو انجام بده، ولی عدم رضایت رو ابراز کرده، ولی عدم رضایت که منجر به بطلان معامله نمی شود، که من مثال بدم، تشویش کردم به مواد فقه، خواستم توضیح بدم که عدم رضایت رد نیست، عدم رضایت فسخ عقد نیست، مثال بدم شما رفتید یه معامله رو انجام دادید تو مغازه، بعد میگه معامله چجوریه، میگید آقا رنگ پیرهن رو نپسندیدم، یعنی شما الان دیگه معامله راضی نیستید برای تحققش، الان حتی فسخ هم دارید، چون خیار چی دارید؟ خیار مجلس دارید دیگه، فعل مجلس، شما میتونید معامله رو به هم بزنید، حتی فسخ دارید، خیار فسخ دارید، خب به اصطلاح دیگه مولا اینجا میگه شما چیکار بکنید؟ مولا گفته که یا عرف هم میگن که به صرف عدم رضایت شما او عقدی که قبلا انجام دادید با اینکه حتی فسخ دارید به هم نمیخوره، چون حتما باید چیکار کنید؟ انشاء کنید. نه انشاء بگه نمیخوام، مثل فصل معامله چیزی رو انجام میشه تو مغازه، شما این میگه از رنگ پیرهن راضیه، میگید نه رنگش خوب نیست، خب بگه فصل کنید معامله رو چیکار میکنید؟ میگید نه نمیخوام،
خب نمیخوام،
پاسخ
بودیم به
این فرق که اصلا رد قبل از مؤمنه ممکن نیست،
انشاءالله. چرا؟ رد ولی انشاء میخواد، عدم رضایت ما عدم رد که گفتم همون مثلا من در دقیق در اون 4-5 بار مثال دادم که رد شروع محق میشه، همچه گفتم چی؟ بی خود کرده رد یعنی بی خود کرده نه او بعد معامله بود، قبل از معامله ممکن نیست، مگر اینکه یه جوری میگم فرضهای خیلی خاصی صرفا اینکه معامله انجام نده رد نیست، بعضی جوری باید ابراز کنیم. میشه انشاءن شما همه امور مابعد رو هم به طور متعارف اصلا کلا رد، اینجا انشاء فسخ و انشاء رد یعنی برهم ریختن یک امریه که محکم شده و محقق شده در عالم خارج. ولی امور اعتباری اینجوری به طور سهل المعونه است، شما ممکنه به امور آینده نگاه بکنید و بعد بگید آقا هر معامله که روی عقد انجام شده من معامله رو فسخ کردم، ممکن اینجوری باشه، ولی به طور متعارف عدم رضایتی که ما داریم میگیم انشاء نیست، فسخ نیست، بعد قصد فسخ معامله رو داشته باشید. مثل اینکه دارم میگم بیخود کرده معامله کنه، من معاملات قبول ندارم، مثل اینکه از الان شما به فلانی بگی فلانی تو هر معامله انجام بده من معاملات قبول ندارم، ولی وقتی بهش میگی آقا این معامله انجام نده یعنی صرف عدم رضایت قلبیه به معامله، حالا اگر رفت معامله انجام بده خیلی پرشور بود چی؟ واقعا قصد فسخ داشتی؟
ما قبل از معامله
حضوری
اصلا
انشاء رد کردیم، قبل از معامله خود درسته ولی متعارف نیست دیگه، انشاء رد ما متعارف نداریم، مثل که شما قبل از انجام معاملات بی اصلا همیشه فسخ کنیم معامله بی، بگید معامله بی که میخوام بعدا انجام بدم فسخ کنیم.
لحاظ شده تنها در صورتی میتواند مثلا این
عقد پولی
که
در واقع رد ثابتی داره بالای مثلا جهنم
بخوره که اون رد ثابته
ثابته در حد که
کرامت
باطنیه نبوده، انشاء داره
درست
که اینجا چیزی نیست که فرشته بگید بذار همون که بعدا گفتم، سوالی که بعدا میگه بعدا که معامله انجام میشه میگه بی خود کرده معامله کنه، شما قبلش هم بیا بگه بی خود کردی، هر معامله که تو انجام میدی من قبول ندارم، یعنی تصریح بکنه به اینکه من معاملات آینده رو الان فسخ میکنم از همه الان. این دقیقا مثلی که میخواد قبل از که بریم چیزی رو بخرید میخواد غیر اقلایی بودن رو تصریح کنم، مثل قبل از که شما میخواد چیزی بخرید بگید آقا من از حق خیار فسخ هم استفاده میکنم الان. به طور متعارف افراد عدم رضایت قلبی رو میدونید علتش چیه؟ چون علتش اینه همه شما نمیدونید تو عالم خارج چیزی محقق میشه یا نه، چون اینکه میخواد چیزی رو که علم ندارید فسخ بکنید.
فرض میکنه بعد
میگه فرض متعارف نیست،
فرض میکنه
فقط
در این حد ممکنه،
برای همه دیگه
جواب
بدن فرض رده. او آقا آمد گفت رد، ما داریم جواب بدیم، حواستون پرت داریم که ما داریم میگیم که آقا موارد عدم اجازه که شما میگیم رد نیست، با رد فرق میکنه، رد یه تصویر هم داره، تصویرش هم تو خارج متعارف نیست، پس بنابراین به طور متعارف در هیچ معامله فضولی قبل از تحقق معامله ردی صورت نپذیرفته. او آقای مستشکل آمد گفت که آقا در موارد عدم رضا رد دیگه، گفت عدم رضا رد، من امالک ما کبرا دادیم فتوامون این شد اگر مالای مالکی رد بکنه از فضولی را از انجام معامله باز هم با رضایت لاحقه معامله صحیح هست. مستشکل آمد گفت آقا این منع رده، ما سقراویان داریم شوفه کردیم، گفت آقا من رد نیست، رد یه تصویریه که به طور متعارف تو عالم خارج با من محقق نمیشه، باید انشاء فسخ معاملات مسبقه رو بکنه، من رد نیست، با این جور جوابش دادیم.
رد
چیه؟ من چیه؟ این رد چیه؟ هر جاییه رد چیه؟ چیه؟ افتر سوزیه هست به معنی؟ رد چیه؟ معنی نیست، رد لفظ تو عبارت چیه؟ نه یه شما بگید روایت نیست که معنی کنید دیگه، نگفتی که ادار ردت توم که باید شما بگید آقا من ردگری معنی میکنم، رد یعنی فتح انشا دیگه، انشا اون چیزی که ما کبرای میگیم، آقایی که رد رو مطرح کردن یعنی فتح بکنه معامله رو، مثل مواد فتح دیگه، یه حقیقت تکوینیه، یه واقعیت خارجیه، لفظ نیست که بگید آقا من لفظ اینجوری معنا میکنم. فسخای تو عالم خارج شما این مثال من رو جواب بدید، عدم رضایت قلبی من یعنی عدم رضایت قلبی دیگه، عدم رضایت قلبی تو معامله شما رفتی تو مغازه برای سومین بار همین مثال میزنم تو خب چی؟ کسی که معنی میکنه میگه معامله انجام نده بیشتر از رضایت قلبیه، اصلا نمیدونه معامله یا محقق میشه، الان داره اون معامله آینده رو فرض میکنه، کسی که نمیدونه معامله انجام میشه. ما میخوام بگیم من این که مالک نسبت به فضولی در عالم خارج انجام میده میگه نه رو معامله رو انجام بده، این یعنی که آقا من راضی به معامله تو نیستم، داره ابراز میکنه عدم رضایت شو. خب عدم رضایت، مگر عدم رضایت، ابراز عدم رضایت مانع از صحت عقد میشود با رضایت مسبقه؟ اگه یه مالکی شما به یه مولایی گفتی که فضولی رفتی معامله شما رو انجام بده، اصلا رضایت نداشت، اصلا حالا معلوم میشه کراهت داره به معامله، در نشست اینقدر پیش شما صحبت کرد آقا این فضولی برادرته، اگر بعدا بشه به هم میخوره، خانوادش به هم میخوره، همه بهش اعتماد میشن، اینقدر نشستم شما روزه خوندن، شما از آخر راضی شدی، تو این مدت که راضی نبودی این معامله میشود باطل؟
نه.
چرا؟ شما عدم رضایت
دیدی؟
نه دیگه فاطمه، همه هم همه دیگه، چون اینجا رد نکردید. مثال واضح‌تر شما اگه همون جواب منو بدید کامل مطلب، شما اگر رفتی تو مغازه معامله کردید گفت از معامله راضید، گفتید نه این معامله فسخ شده، چرا؟ هر چه وجه جواب میدید اینجا جواب بدید. شما تفاوت بین دو تا رو برای من روشن کنید. چرا تو مغازه رفتی معامله میکنید میگه از معامله راضی، میگه نه رنگش دلمو نگیره، ولی به معنی نیست که معامله باطله. اگه گفتید آقا نمیخوام یعنی فسخ معامله، جنس رو پس دارید گفتید نمیخوام، یا گفتید آقا اصلا پول ما رو بده من خیرش گذاشیم، یعنی فسخ معامله. این میشه از مواد فسخ. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
خب من فردا صحبت می‌کنم. بله. ببینید شما کلمات توی اصل یه صورتی می‌بینید واسه اینکه الان چه وقتی معامله می‌کنم حساب بشه به معامله. درسته؟ اون از صورت وکالت بود که گفتیم ممکنه که در واقع یکی بیاد عقد کنه برای یکی دیگه. درسته؟
وکالت نه، گفتیم شبیه بود، ولی اینجا مشکل نیست.
گفتیم صورتی رو تعبیر کردیم.
شبیه، ولی وقتی گفتیم چیزی نه، شباهت به معنی اینکه چیزی امر اعتباری به دیگری منتسب
میشه. خب. حالا یعنی الان فضوله در واقع الان مالک اومده ردش کرده، گفت آقا
من رد نکرده، من
کرده. حالا شما میگید رد محقق نشده،
رد پس
میگید من اش کرده، یعنی گفته اگه تو معامله بکنی، گفته معامله نکن. خب معامله نکن
یعنی من راضی به معاملاتی نیستم، راضی نیستم.
حالا این که بعدا من بسنم و معامله سود داره، بعد مثلا به خاطر اون راضی بشم، بعد اینو بیان دخیل در این بکنیم که آقا پس معامله صحیح هست، به نظر به صورت
مثلا باید خب نکنیم معامله
یه عرض
اینش نکن، عرض چیه؟ عرض انشاء تملیک و تملک، درست شد؟ فقط چیه؟ برهم ریختن یه انشاء تملیک و تملک. رضایت یه حالت قلبی نفسانیه، یه حالت قلبی نفسانی ممکنه شرط باشه، ممکنه شرط نموشه، این دو تا از هم تفکیک میکنی یا نمیکنی. خود عقد رضایت نداره. یک سوال، عقد عن اکراهن رو اگه عقد عن اکراهن عقد هست یا نیست؟
به لحاظ اولی
هست، ولی به لحاظ شرعی هم عقد هست، ولی صحیح نیست. مگه شما قائل به صحیحی؟ شما عمید دیگه میگه آیا این صدق شرعا عقد مطلق عقد نیست یا عقد هست اثر بهش مترتب نیست؟
عقد هست صحیح.
خدا خدا شما این بس روشن شد، عقد بین از او رضایت، رضایت حالت نفسانی مترتب بر عقد، درسته؟ خب پس بنابراین در این موارد شما الان یه عقدی دارید، یعنی انشایی که طرفین انجام دادن، درسته؟ خب حالا مولا میگه علی فرد میگه آقا من این رضایت رو ندارم، رضایت رو ندارم، ربطی به نداره که عقد رو منفسخ میکنم و عقد نداره. این شرط نداره، مگری که واقعا ابراز قوت بکنه بگه آقا من اون عقد بر هم دادم، این جزء بر هم دادم. رد یعنی فسخ، یعنی از بین بردن این انشاء، یعنی تو عالم اعتبار این ملکیت تملک شما ایجاد کردی، یه موقع میگم اون ملکیت و تملک هست، من بهش راضی نیستم، این برابر این ملکیت صحیح نمیشود، چون برای تناسب اثر شرعی باید عقد باشد در رضایت باشد، درسته؟ میگه آقا من به این راضی نیستم.
من سوال میکنم، من گرفتم در واقع کجا الان من گفتم که آقا من به این ملکیت راضی نیستم. خب یعنی صورت عقد کلا به هم خورده، درسته؟
یعنی که جزء دوم شما ندارد، یعنی اون صورت عقدی که شما دارید من قبول ندارم اثر برش مترتب بشه، من رضایت من شرط، من رضایت ندارم، پس اثر شرعی برش مترتب نیست، من اعتبار شما رو به هم نمیزنم. اگر انشاء رد کردم اینو اعتباره از عالم اعتبار میفهمم.
پس من یه در حال کارتاسایش کردم، شما الان نظرتون چیه؟ مثلا من الان میگم راضی نیستم، خب به جایی که بعد مثلا یه ساعت من بفهمم این معامله پشت دوره، یک سال بعد که نرخ عوض شد من میگم به این معامله راضیم، این درسته؟
بله درسته. شاید دیگه آقای باید در اون شرط خودش باقی مونده.
چرا نباید باشه؟ صورت حق محقق شده باقی مونده
باشه. او چون ممکنه فرض بری بذاره که چون تا وقتی که شما معامله رو رضایت هم نداری، تا معامله محقق نشده، طرف مقابل هم میتونه معامله رو برهم بزنه دیگه. به خاطر شما که رضایت ندادی، عقد شما انجام ندید، شما رضایت ندید، صورت معامله برهم نخورد.
چه خیاری میتونه به هم بزنه؟
خیار من.
خیار من. یک سال وقتی خیار من.
شما اصلا عقد محقق نشده دیگه.
به اصلا این عقد محقق شده،
عقد به شرعی با شرایطش محقق نشده، رضایت جزئیش دیگه. رضایت جزئیش دیگه. فرضی که آمدیم و هنوز در واقع معامله معامله تامه نیستش که منوط به رضایت شما. حالا این بحث ثانویه. اگه شما فتواهن، من فتواه رو بیان نمی کنم، میگم ممکنه قائل میشه. اگه شما گفتید حتی فرض کنید که حق فرض نداره، این خودش میدونسته که اگه بعدن اون معامله انجام بده انجام میشه، حق فرض نداره. فقط مشکل تو جو موارد ما عقد رو انجام میدیم ولی مبیع رو بود طرف ندادیم دیگه، او هنوز تصرف چیز نکرده، او هنوز در معامله هیچ تصرفی نکرده، لذا چون ممکنه به ضرر او بشه به اساس لا ضرر دیگه او هم حق داره قبل از اجازه ماله یعنی دید معامله از سوداوری گذاشته معامله رد کنه.
پس عقد هست، یک سال بعد اونم ملزمه به عقد هست.
بله ملزمه به عقد هست. درسته؟ بله با ملزمه. اگر خیانت چیزی نکن
میکنه مشتری که از
سوپول
خریده
بله
پس ملزمه.
بله به نقل باشید رضا بگید آقا تا حالا عرضی محقق نشده، اون میتونه توی مدت به هم بزنه. نه حالا اینا الان وارد ثمرات نشه، کش هم خصوصیات مختلف داره. این که میتونه به هم بزنه یا نزنه ممکنه اصلا یه تعبد شرعی باشه. شما ادله رو وسط نگیرید، اون تصویر بعدی رو نگیرید. فرض یه معامله انجام شده، شما به قیود دیگه در نظر نگیرید. از طرف او طرف تمام ارکان معامله تمام عرض محقق شده، رضای طرفم هست. حالا اگه اومده اون مثلا شیش ماه بعد از رضایتش برگشت، قبل از اینکه رضایت بده، ممکنه میگه با ارکان عرض از طرف اون چی شده؟ متضرر شده. اونا بحثه دیگه است. اینکه اینجا عفو به لغت شامل میشه یا نمیشه، اون بحثه ثانویه است.
اینا مشکل چه مشکلی که شما تیکه میگین قضیه رو. به نظر من عرض فضولی یک کلیتی داره که بعد تمام مثلا
بحث نقل و ترجمه، چون هر کسی با مبنای نه هر کسی با مبنای خودش قانون میگیره. نه مبنای مبنایی که با اون مبنا تناقض باشه اب نداره، اب نداره دیگه. شما میگید آقا برای شما میگه خوردن این قند، مشتری شما میگه خوردن این قند حلاله، مشتری شما میگه خوردن این قند حرامه، اینا با هم تناقض دارن؟
تو این مثال شما
نه، ولی تو اینجا هم نه. هر کسی اون مبنا رو میگه یه اثر هم مترتب میکنه، هر کسی که میگه قائل به نقل میشه مثلا میگه آقا میتونه به هم بزنه، اون کسی قائل به کشف حقیقی میشه میگه نمیتونه به هم بزنه. اینا با هم دیگه چه ربطی دارن؟ اون یه فتوا داره، یه مبنا داره، یه نظر میگه، اینم یه مبنا داره. و من میخوام بگم الان اینها رو نمیگم چون مبانی فهم میکنه. بعد شما نگید آقا
من اینه، کسی که قائل به نقل باشد نه قائل به کشف نمیتونه بگه آقا الان این تعمیم درسته. یعنی چون صورت عقد رو محقق نمیدونه که مادام رضایت محقق میدونه.
درسته.
پس مادام رضایت وقتی محقق بدونه نمیتونه یه صورت عقدی وجود داره. حالا باید این بیاد پس بگیر.
شما تفاوت همینه که علت تامه رو جزء العله خلق میکنه. جزء العله ممکنه اینجا شما یه عالم چوب ریختید، این چوب جزء العله آتش سوزی هست یا نیست؟
بله.
خب یه ماه دیگه آتش رفت زیرش، بالاخره جزء العله محقق بود یا نبوده؟ خب دیگه تمام شده. عقد جزء العله از همون لحظه جزء العله محقق بوده، رضایت متأخر نبوده. حتی او که قائل به نقل جزء العله بوده، رضایت نبوده، جزء دوم نبوده. وقتی رضایت اومد تازه میشود تام، از در رو میگذارد. چه اشکال داره؟ تا اون زمان اصلا تام نبوده، جزء العله محقق نبوده.
حالا من اسکلوس متوجه میشم وقتی میخوام بحث داده از آمه
نه خورم نداره در بحث دیگه
ببینید نگاه کنید الان شما میگید که الان وقتی عقد وقتی محقق عقد وقتی محقق میشه که بزن تو لاغل بودن اینجا عقد محقق میشه دیگه عقد
نه عقد محقق میشه یعنی صورت عقد یا عقد مؤثر نه صورت عقد صورت عقد به ایجابه
یعنی چون یعنی چه لاغل باشین چه کاشف باشین صورت عقد همون زمان به ایجابه
بله صورت عقد یعنی انشاء و قبوله اون چیزی که مؤثره عقد مؤثر مؤثر عقد با شرایطه. اگه شما بحث میکنید از شرایط، این شما از شرایط عقد بحث میکنید، چرا از شرایط بحث کردیم؟ عقد چیه؟ ایجاب و القبول دیگه. یادتون باشه اون اول
ایجاب و قبول
صرفه. بله، الان بی رو اینجا تعریف کردیم، نگاه کنید. تملیک این به عوض رضا توش بود؟
نه.
نبود دیگه، تملیک این به عوض بود. تملیک این به عوض میشه عقد به یه سری شرایطی داره. یه سوال، اگه عقد غیر بالغ باشه، صحیح یا باطله؟
باطل.
خب در صورتی که کجا توی عقد محقق شده چی نشده؟ شرطش محقق نشده. ما یه حقیقت عقد داریم، مثل شرایط داریم. اون شرایط برای اینکه عقد تام بشه که بتونه سند باشه، به لحاظ شرعی یا به لحاظ عرضی اثر باشه، مؤثر ایجاد کنه. شما اینا رو هم دیگه تفکیک.
ممنون.